بسم الله الرحمن الرحیم. خدای متعال رو سپاسگزاریم که این آرزوی دیرینه رو که دولت جناب آقای خاتمی به بهترین شکلی و در نزدیکترین زمانی بتوانند وارد صحنه کار و تلاش و مأموریت خودشون بشن مستجاب کرد و به حمد الله شما در وقت مقرر قانونی توانستید این وظیفه حساس رو بر عهده بگیرید. اولا یاد شهیدان عزیز این روز رو گرامی می‌داریم که شهید رجایی و شهید باهنر هستند و این دو نفر البته دو شخص بودند، لکن اونقدر فضائل انقلابی و دینی و تقوایی در این دو نفر بارز بود که خوشبختانه در جامعه ما به صورت یک جریان محسوب میشن این دو نفر. وقتی هفته دولت میشود و اسم شهید رجایی و شهید باهنر میاد، مردم در ذهنشون نیست که حالا ما داریم از دو شهید فقط تجلیل میکنیم، میفهمن که یک جریان فکری و عملی و انقلابی است که مورد تجلیل قرار میگیره. شما هم که اجتماع فرمودید، این احترام به اون بزرگواران است. انشاءالله که خداوند ارواح طیبه همه شهدا رو، اون دو بزرگوار رو مشمول رحمت خودش بکنه و در اعلی درجات علیین اونها رو به خاطر زحمتی که کشیدند، اخلاصی که ورزیدند، بهشون پاسخ و پاداش بده. همچنین یاد نیک میکنیم از برادر گرامیمون آقای هاشمی رفسنجانی که هر سال سالهای متوالی مثل این روزها رو ما با ایشون و دولت ایشون مینشستیم و مطالبی مربوط به آینده، مربوط به وضع کشور ایشون میگفتند و ما میگفتیم. به حمد الله احساس میکنم که این خلأ پر شده و دولت جدید با نفس تازه، با روحیه خوب، با استحکام وارد میدان شده. انشاءالله که زحماتی که اون برادران عزیز کشیدن، شخص آقای هاشمی و دولتشون، مورد شکر و قبول پروردگار باشه و انشاءالله حسنه جاریه ای باشه در کشور و شما هم طبق تکالیف خودتون، وظایف خودتون، اون چی که تشخیص میدید که این کشور به اون احتیاج داره، به بهترین وجهی بتوانید جای پای نیک رو از خودتون در تاریخ این کشور باقی بگذارید. من به مناسبت هفته دولت به شما برادران عزیزم جز یادآوری چند نکته عرض دیگری ندارم. البته مطالبی که آقای خاتمی فرمودن درست همون چیزیست که ایشون فرمودن. واقعا همین هایی که بر زبان ایشون به حمد الله جاری شد و بارها هم تکرار کردن، همین ها چیزهاییست که دولت ما و کشور ما به اینها نیاز داره و میبینیم که به حمد الله دولت جدید هم بر این اساس شکل گرفت. امیدواریم انشاءالله خداوند بر شما ها مبارک کنه این شروع این مرحله جدید رو و مبارکی حقیقی اون وقتی خواهد شد که بتوانید وظایف سنگینی رو که بر عهدتون هست انجام بدید و انتظار به حق و به جایی رو که مردم دارن اون رو برآورده کنید. البته انتظارات مردم چیزهایی نیستش که در طول مدت کوتاهی برآورده بشه. اونچه مردم از شما توقع دارن این نیست که حالا در کوتاه مدت همه مشکلات اقتصادی برطرف بشه، همه کارهای اساسی در این مملکت شکل بگیره، همه کارها به جریان بیاد. اینجور نیست. مردم هوشیاری هستن. اونچه از دولت‌ها انتظار دارن حرکت معقول و منطقی به سمت اون اهدافی است که اعلام شده است. ان شاء الله خدای متعالم توفیق خواهد داد. اونچه که شما به مردم گفتید، وعده دادید، مردم هم قبول کردن اونها رو و از شما توقع دارن، اون رو انشالله به کمترین زمانی بتوانید انجام بدید. اما من همینجا به همه توصیه میکنم، هم به مسئولین که عجله نکنند و کار شتاب زده انجام ندن، هم به مردم که توقع دور از منطق نداشته باشن، که حالا خیال کنند در ظرف مدت 6 ماه 1 سال همه مشکلات حل خواهد شد. البته وقتی حرکت شروع شد آثار حرکت نشون داده خواهد شد، یعنی 6 ماه 1 سال که بگذره معلوم میشه که دولت داره کار میکنه، داره حرکت میکنه. مردم هم این رو از شما میخوان. من گمان نمیکنم مردم عزیز ما بیش از این هیچ توقعی از دولت ها داشته باشن که در اون جهاتی که مورد نظر هست و برنامه هایی که مصلحت هست و مورد خواست مردم و اراده دولت هست اون رو انجام بده. دو سه تذکری که من علاوه بر اون چی که آقای خاتمی فرمودند میخوام عرض بکنم به شما عزیزان، یکیش این است که در زمینه کارها باید اساس را مردم قرار داد. خب این حرف کلی است، همه هم این حرف رو میزنن، هیچ کس هم منکر این حرف نیست. تازگی این حرف در اینجاست که اگه بخوایم توجه بکنیم که گاهی اوقات منافع عامه مردم، خواست عامه مردم با منافع گروه های خاص تعارض پیدا میکنه. اینجاست اون جایی که بسیار حساسه. برادرانی که با مسائل دولتی و مدیریت‌های کلان سر و کار دارن خوب می‌توانن مصداق‌های این رو پیدا کنن. همچنانی که در ذهن خود من شاید الان اگر بخوام بیان کنم مصداق‌های فراوانی وجود داره که البته بنای بر ذکر مصداق نیست. یک جاهایی است که اگر یک اقدامی رو در زمینه صنعت، در زمینه مسائل اقتصادی، در زمینه مسائل پولی، در زمینه مسائل فرهنگی، در زمینه مسائل گوناگون انجام بدیم، این به نفع مردمه. اما گروه های خاصی هستند در جامعه، حالا این گروه ها گروه های پولی هن، مالی هن، اقتصادی هن، ثروتمندان هن مثلا، گروه های فرهنگی هن، گروه های سیاسی هن، اینها متضرر خواهند شد. این اون نقطه حساس، اون صراط مستقیم اینجا معلوم میشه. این جای همون فرمایش امیرالمومنین است که و ان رضا العامه و ان سخط العامه یجحف و برادل خاصه. یعنی اگر چنانچه یه وقتی مردم خشمگین بودن، خوشنودی گروه های خواص به کل نابود خواهد شد، بر باد خواهد رفت. سخط عمومی، خشم عمومی خوشنودی گروه های خاص رو پامال خواهد کرد، هیچ ارزشی نداره. گیرم که حالا چند سباهی ما در فلان سیاستی که اعمال کردیم، فلان کاری که اجرا کردیم، 4 نفر هم از خودمون راضی کردیم از گروه های خاص، گروه های پولی و غیره، مالی و نمیدونم چه و چه. اما اگر خدای نکرده با این کار مردم رو ناراضی کرده باشیم، این ناراضی مردم مثل طوفانی میاد در مینورده همه اینا. عکسش رو بعد میفرماین، میفرماین و ان سخط الخاصه یغتفر مع رضا العامه. یعنی اگر فرض کنیم گروه های خاص از ما سر یک سیاستی، سر یک عملی خشمگین شده، ناراضی شدن، آقا دولت چرا این کار انجام داد، یه گروه، عرض کردم گروه های سیاسی، گروه های اقتصادی، گروه های فرهنگی و غیره ناراضی شدن، اگر مردم راضی باشن یغتفر مع رضا العامه، یعنی خشم اونها قابل بخشایش است. وقتی که عامه مردم، عموم مردم، توده مردم به تعبیر امروز ما خوشنود و راضی باشه، باید این رو فکر. من عرض میکنم عزیزان من، هر انسان عاقلی، هر مجموعه ای باید بگرده لشکریان با اخلاص و با صدق خودش رو جستجو. امام بزرگوار ما بزرگترین هنرش این بود که لشکر خودش رو شناخت و پیدا کرد، دانست که در روز بعث کی به داد او خواهد رسید، کی سخن او رو خوب گوش خواهد کرد. شما نگاه کنید ببینید کی گوش کرد. خوشبختانه صحنه جنگ تحمیلی که از چندین سو برای ما درس است، از این جهت هم برای ما درس. اون روزی که امام سر قضیه پاوه، مال سال مثلا 58، یک کلمه ای گفتن، ساعت حدود 3:30-4 بعد از ظهر بنده میرفتم طرف بالا، طرف جماران، اصلا قیافه شهر قیافه دیگرگون شده ای بود. مردم همینطور بی اختیار راه افتاده بودن، و این حالت تقریبا ادامه داشت با فراز و نشیب‌هایی و کم و زیادهایی تا سال 67. کیها می‌رفتن وقتی که امام یه اشاره‌ای می‌کرد، یه فریادی می‌کشید، یه دستوری می‌داد؟ اونان لشکر حقیقی شما، اونا رو دریابید. البته یک دولت برای گروهی دونه گروهی فکر نمی‌کنه، امنیت برای همه است. فرقی نمی‌کنه که اون همه‌ای که ما می‌گیم جزء کسانی باشن که جزء مخلصین دولت باشن یا مخلصین نباشن، نه، ولی اونایی که مخلص دولت هم نیستن باید امنیت داشته باشن. اونایی که با دولت خیلی روابط صمیمانه‌ای ندارن باید امکان کار و تلاش داشته باشن. شکی نیست که خدمات شما مال همه است، برای جمعی دونه جمعی شما کار نمی‌کنید. اما در میان اینها بدانید اونی که وقتی شما فریاد استمداد بلند کردید به داد شما خواهد رسید، اون کیه؟ فرض کنیم اگر چنانچه یه روزی احتیاج داشتید به این که برق کم مصرف بشه، مثلا اعلان کردی که آقا برق کم مصرف کنید، ببینید کیا به حرف شما گوش میکنن و کیا اعتنا نمیکنن. اگر چنانچه تو منزلشون 100 برابر اون آدمی که 2 تا شعله برق داره مصرف معمولی دارن، 100 تا هم بهش اضافه میکنن، یعنی به فکر شما نیستن. ببینید اینا کیان. به نظر من خیلی راحت میشه شناخت اینها رو. من خواهش میکنم که مسئله رزل عامه و سختل عامه را در مقابل رزل خاصه و سختل خاصه در همه بخشه ها، در زمینه فرهنگ هم همینجوره، در زمینه مسائل سیاسی هم همینجوره، در زمینه امنیت هم همینجوره، در نظر بگیرید ببینید اونایی که فریاد شما را و استصراخ شما را در هنگام لازم عرض کنم جواب میدن، اونها کیا هست. یک نکته دیگری که من به نظرم رسید به شما عرض بکنم، یکی از شعارهای بسیار خوب جناب آقای خاتمی که من از اولی که این رو از ایشون شنیدم واقعا خدا رو شکر کردم، مسئله قانونگرایی. من عقیده دارم این خیلی حرف خوبی است و خوشبختانه این رو شما تکرار کردید بارها، در دوره انتخابات گفتید، در مجلس گفتید، اینجا اونجا گفتید. من میخوام عرض بکنم که به این شعار تا لحظه آخر تمسک کنید و بدانید که قانونگرایی کار سختی هم هست، اما با وجود سختیهاش از بیقانونی فوایدش در کوتاه مدت و بلند مدت بهتره. یعنی گاهی ممکن است که انسان، فرض بفرمایید که وقتی که سوار ماشین هست میخواد به منزل برسه، یه راه میانبره ورود ممنوعی وجود داره. خب اگر شما از این راه رفتید و به منزل رسیدید، یه فایده نقدی به نظرتون هست که وجود داره، اما خطراتی که در این راه وجود دارد به مراتب غیر قابل مقایسه است با اون سود. تمام قوانین همین جورن، از قانون اساسی که اساس کار ماست گرفته تا قوانین عرفی و عادی و معمولی که در مجلس شورای اسلامی تصویب میشه و احیانا بعضی از مراکز دیگری مثلا فرض کنید که اون مجمع عمومی قوه قضایی و اون هیئت عمومی و اینها که در حکم قانونه، بنابر خود قانون در حکم قانونه، مصوبات اونجاهایی که در یا شورای عالی انقلاب فرهنگی که مصوباتش در حکم قانونه و امثال اینها. اون چه که اونها معین میکنن و راه برد میدهن به مسئولین، این ارزشش بیشتر. البته این حرف هم همونطور که عرض کردم حرفیست آسان که در مقام عمل دشواری هایی داره. بعضی هستن قانون رو اونجور عمل میکنن که اصحاب سبت عمل کردن. اصحاب سبت هم این مر قانون عمل کردن، یعنی خدا گفته بود روز شنبه ماهی نگیری، اینا هم روز شنبه ماهی نگرفت. بله یه کار کوچیکی کردن که اونم رسما منع نشده بود و او این بود که حفره‌هایی درست کردن، ماهی ها آمدن تو اون حفره ها، راه اون حفره ها رو بستن در روز شنبه که ماهی نتونه برگرده. روز یک شنبه، روز جمعه این کار کردن، روز شنبه این کار کردن، یک شنبه همون ماهی ها رو گرفتن. این ظاهر قانون دیگه. اگر شما نگاه کنید مثل همون کلا شرعیایی که یک ربای سنگین کذایی را با یک حبه نبات اینجا اونجا میکردن، قانون بود، ظاهر شرع بود. خب امام بزرگوار که یک فقیه قوی آگاه به لب دین و روح دین بود، آمد قبل از حکومت، قبل از اینکه تشکیل حکومت بدهد، امام بزرگوار رضوان الله علیه منع کرد. جزء فتاوی ایشون که ما افتخار می‌کردیم در دوران مبارزه با اون فتوا، و همه جا نقل میکردیم من حیل ربا بود که ایشون مطلقا حیل ربا رو منع کردن. حیل قانون رو هم منع کنید آقایون، جلوش رو بگیرید. بعضی از شرکت ها، بعضی از مجموعه های علی الظاهر قانونی حامل باطن اصحاب السبتی است. به این دام مواظب باشید، شما رو نیندازن کسانی که میخوان از قانون بگریزن، شما رو هم بیان قانع کنن که آقا قانونی است دیگه. این هم نکته بعدی که خیلی مهمه. یک نکته دیگر هم عرض بکنم و بعد از اون نکته آخر رو عرض بکنم. اون نکته دیگر این است که زمان رو عزیزان من قدر بدانید. شما الان 4 سال وقت دارید، این 4 سال مثل یک طرفت العینی خواهد گذشت. واقعا 4 سال خیلی زمان کوتاهی است. اگر چنانچه کسی کار کنه، از هر لحظه اش استفاده کنه، یک سرمایه عظیم و مغتنمی. اگر چنانچه خدای نکرده بگیم خب حالا که وقت داریم، هنوز که 4 سال وقت هست، هنوز که 3.5 سال وقت هست، و تصویف بکنیم، که این تصویفی که در روایات ما هست معناش این است، سوف افعل خواهم کرد، هی کار رو عقب انداختن، تأخیر انداختن، یه وقت میدید 4 سال تمام شد، چیزی در دستمون نیست. از همین لحظه اول قدر بدانید دقایق را، و اون کار مهم اساسی که میخواهید اون آخر انجام بدید، همین اول اون کار رو انجام بدید. حرف آخری که میخوام عرض بکنم این است که شما بدون اتکای به خدا و توکل به خدا و ارتباط ویژه با خدا، غیر از ارتباطات رسمی و معمولی و نظام اسلامی است و همه خب مسلمانی، غیر از اینها بدون یک ارتباط ویژه بدانید توفیق لازم به دست نخواهید آورد. توفیق هم از سوی خداست، توفیق جبر نیست، توفیق یعنی جور کردن، جور آوردن کار. این توفیق یعنی موافق طبع و موافق خواست آوردن کار، این معناش تو جور آورده. نه اینکه وقتی میگیم خدا توفیق داد یعنی انسان رو پشت گردن آدم رو گرفت این کار انجام بده، نه، بازم اراده خود شماست که کار رو انجام میده، اما توفیق از طرف پروردگار. این توفیق رو و جور آمدن کار رو و فرصت لازم کار رو اگر میخواهید، باید با خدا رابطه مستقیم برقرار کنید، رابطه تضرع، رابطه خواست، رابطه ویژه. شما اولاترین کسانی هستید که این رابطه رو با خود همه باید داشته باشن، اما شما که میگم یعنی ما مسئولین رو میگم، من خودم از شما اولا هستم به این کار. شما که مسئول هستید به یکی از مدیریت های بالا دست شماست، شما شایسته ترین، جزو شایسته ترین افرادی هستید که باید این رابطه ویژه رو با خدا داشته باشید. نماز با توجه و با حضور، نوافل، تلاوت قرآن، سعی کنید در روز یک مقداری قرآن بخونید. هیچ روزی بر شما نگذره که یه مقداری قرآن با تدبر، ولو حالا 10 آیه 5 آیه تلاوت نکنید. این نورانیت میبخشه به شما. و انتظار اینو نداشته باشید که حالا امشب که ما نافله خوندیم فردا مثلا یه گشایش مهمی در کارمون اثرش ظاهر بشه، نه، نفس این رابطه با خدا در دعاهای ما جزء بدیهیات و محکمات ادعیه ماست که خدای متعال متضرعین الیه را مورد توجه و عنایت خاص قرار میده. تضرع این خواص رو داره. لذا امام رضوان الله علیه واقعا هر چه میگذشت، با اینکه ایشون از سابق هم اهل عبادت بودن، ما شنیده بودیم و اطلاع داشتیم، اما این اواخر که همینطور به اواخر عمرشونشون نزدیک‌تر می‌شدن، با اینکه انسان وقتی پیر میشه به خسته میشه، همچنانی که همه کارهای دیگه بر انسان سخت میشه، نماز خوندن و عبادت کردن و دعا خوندن هم سخت میشه دیگه، اینجوریست. جوان همچنانی که ورزش رو راحت‌تر میکنه، عبادت هم راحت‌تر میکنه، نماز هم راحت‌تر میکنه. در این حال که ایشون پیر و از کار افتاده میشدن، تضرعشون، توجهشون، اهتمامشون، گریهشون بیشتر میشد و خدای متعال هم به همون نسبت کارها رو پیش می آورد، کارها رو درست می‌کرد و جور می‌کرد. خب حالا این صحبتی بود که تمام شد. امیدواریم ان شاء الله خداوند متعال به شماها توفیق عنایت بکنه و در همه حال انشالله مشمول عنایت پروردگار باشید و خداوند در همه مراحل به شماها کمک کنه. الحمدلله آدم احساس میکنه که انشالله عنایت الهی شامل حال این دولت و رئیس جمهور محترم و عزیز هم هست، همین که به حمدالله به سهولت کار انتخاب و وزرار ایشون توانستن به آسانی انجام بدن، وزرای دلخواه خودشون، مورد علاقه خودشون که بتونن باشون کار کنند و راحت پیدا کردن، راحت به مجلس بردن و بعد مجلس هم راحت عرض کنم که رأی داد. این نشون دهنده این است که خدای متعال انشالله اراده فرموده که کارها رو پیش ببره و انشالله بعد از این هم همینجور خواهد بود و من کان لله کان الله له، خدا انشالله با شما خواهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.